أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به امر ثانی از خاتمه شروط استصحاب میرسیم. امر ثانی کاملا تمرکزش رو تفاوت استصحاب با قاعده یقینه. همون چیزی که ما انتظار داشتیم، ایشون جلوتر ذیل ادله استصحاب خصوصا ذیل روایات بیارن. چرا؟ چون همیشه تو روایات یه سوالی مطرح بود که به هر حال میشه ازشون انگار قاعده یقینم برداشت کرد. مثلا روایت میگه لا تنقض الیقین به شک، خب یقین تو با شک نقض نکن. آدم میتونه هم استصحاب ازش بفهمه. چجوری؟ همونجوری که واضحه دیگه، یعنی قبلا یقین داشتی الان شک میکنی، بنا رو بذار برای همون یقین سابقه. این میشه استصحاب. لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین سابقه تو با شک لاحق نقض نکن. هم انگار میتونیم ازش قاعده یقین بفهمیم. لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی همان یقینی که در سابق داشتی و با شکی که الان نسبت به همون کردی نقض نکن. آدم احساس کنه جفتشو میشه فهمید ازش. انتظار داشتیم تو ادله استصحاب ذیل خصوصا روایات به این بپردازن. شیخ اونجا نپرداختن، یه اشاراتی کردن، اینا اینجا مفصل میپردازن. یعنی یه مقدار فاصله انداختنش شاید از نظر آموزشی مثلا خوب نباشه، ولی به هر حال اینجا آوردن. آقایون مرکز هم تقریبا اکثرش و بحثای اصلیش رو حذف کردن. آخر شیخ چی میگه؟ آخر شیخ و بیشتر آقایون میگن که آقا به دلایل متعدد این روایات استظهار نمیشه ازش قاعده یقین، بلکه فقط به درد استصحاب میخوره. معمولا هم قاعده یقین و دارای حجت و مدرکی نمیدونن، یعنی قاعده یقین و حجت نمیدونن. اینجور نیست که الان شک کنی تو یقین سابقت بگی نکن اون موقع اشتباه میکردم، یه قاعده این باشه که اون یقین رو از بین نبر. نه، از بین میبره. یعنی شک الانت در اون موقع، بگی نکن اون موقع اشتباه میکردم، خب اگه واقعا چیزه اون یقینه دیگه بار نمیشه. بله، یه صحبت اینه که آقا قبلا یقین داشتی، یه روز هم طبق اون یقین عمل کردی، امروز تو یقین دیروزت شک میکنی. تو این یه روز که طبق اون یقین عمل کردی، اعمال درسته یا نه، یا باید مثلا کار دیگه ای بکنی؟ که مثلا معمولا اینجا میگن، حالا بحث میکنن دیگه، که میگن نه، حالا این تو این یه روزی که در حال یقین داشتی یه احکامی بار میکردی، اونا هیچی، از الان که در اون یقین سابقت شک میکنی، دیگه از الان به بعد احکام شک و ایناست، دیگه احکام یقین نیست. این خلاصه شه. حالا میگم همینا که حذف کرده، دقیقا شیخ سه تا معنا میکنه، سه تا احتمال میده. قاعده احتمال سومشو میگه یه وجهی داره، وجهش هم همین میبره تو قاعده فراغ و تجاوز و اینا. دیگه حالا ول کنید دیگه، یعنی چون حذف کردن ما هم نمیخونیم دیگه، عملا ازش باید بگذره. خلاصه محل بحث امر ثانی تفاوت استصحاب با قاعده یقینه اولا، و ثانیا این که آیا ادله‌ای که ما برای استصحاب آوردیم دلالت بر قاعده یقین میکنه یا نه، که میگن چی؟ نمیکنه. ثالثا این که اصلا قاعده یقین خودش دلیلی داره کلا، حالا که شیخ وارد میشه عملا میگن دلیل. البته اینجا میگم سه تا معنا میکنه و یه چیزی برای معنای سوم میگه که مرتبط با همین قاعده یقین فراغ و تجاوزه و اینا. عملا میگه قاعده یقین دلیل دیگه هم نداره، یعنی قاعده یقین هیچی، حجت نیست. خب ما اینجا عملا بیشتر همون بحث یکو میخونیم که عملا فرق قاعده یقین و استصحاب چیه، بقیه شده یه ناقایون هست کردم بده. خب میگن نیست دیگه، اوغلایی نیست. الان اوغلا میگن که اگه قبلا یقین داشتی بعد الان شک کردی تو همون یقین سابقه، اوغلا میگن که بنا رو بر همون یقین بذار. کدوم اوغلا اینو میگه؟ هیچ اوغلایی اینو نمیگه. واضحه یه ذره فکر کنید ها، یعنی همجوری آدم میتونه یا اوغلا اینو میگن یه موقع فکر میکنه که واقعا اوغلا اینو میگه. الان مثلا شما مطمئن، شما فرض کنید یقین داشتی که دیروز مثلا ماشینتو یه جا پارک کردی مثلا، بعد یه روز میگی ای من حواسم نبود مثلا ماشینمو فلان جا، حالا ماشین یه خیلی گنده ای مثلا کفش، حالا بگید کفشم فلان جا بود، بعد الان میگی که ای من مثلا راستی این کارو کردم، یا کتابمو فلان یهو یادت میفته، میگی نکنه اونجوری شده. بعد اوغلا میگن نه دیگه، حالا به این شک و شبهه توجه نکن، یقینو بر سابق بذار. نمیگن اوغلا. تو استصحاب هم خیلی اوغلایشو قبول ندارن که اوغلا میگن که چون قبلا یقین داشتی الان شک میکنی، همون یقین سابق. خب این اجمال این فضای امرسانی، نکته خوبی که یعنی بیشترشو حذف کردن، ما الان قسمتی که حذف نکردن رو میخونیم، حالا هواش دستتون بیاد. نکته مهمی که داره این در واقع خیلی پیوند داره با اون ارکان استصحاب. عرض کردیم که شیخ یه بخشی از ارکان استصحاب و ذیل همین خاتمه آورده، این یکی از اون اصلی ترین جاهاست که آقا یکی از ارکان استصحاب اون نکته‌ایه که فارق بین استصحاب با فایده یقینه. اون نکته به نظرتون چیه؟ دقیقا میتونید بگید فرق استصحاب با قاعده یقین چیه؟ جهت یعنی سه تا گفتید، سه تا حرف متفاوت زدید. در واقع قاعده یقین رو بهش میگن شک ساری. یعنی چی؟ یعنی الان شکت سرایت میکنه به همان یقین گذشته، یعنی همون یقین گذشته رو خراب میکنه. ولی به استصحاب میگن شک لاحق یا شک تاری، یعنی طارع شده، حادث شده. یعنی یقینت هست، همین الان یقین به گذشته هم همین الان داری، یعنی در حالی که شک داری در همون حال یقینم داری. چطور میشه؟ چون متعلق شک و یقین دو تاست، دو زمانه. متعلق یقینت گذشته است، متعلق شکت الانه. الان که میگیم یعنی لاحقه. پس یقین و شک در یک زمان تو وجود تو جمعه، یعنی هم الان واقعا یقین داری هم الان واقعا شک داری. فقط یقین به گذشته داری، شک به لاحق داری. یعنی شک و یقین تو وجود تو جمع شده اولا، متعلق شک و یقین مختلف زمانن، نه ذاتن یا بگو موضوعن، یعنی یه چیز اما در دو زمان. حالا از اون ور قاعده یقین رو بگید، قاعده یقین شک و یقین با هم تو وجودتون جمع میشه، در یک زمان هم شک دارید هم یقین دارید. نه دیگه، دقیقا به همونی که یقین داشتی الان شک میکنی، یعنی تو وجودتو در یک زمان یقین و شک جمع نشده دیگه. یعنی تا یه زمان یقین داشتی، از آن بعد دیگه اون یقین رو نداری، به جاش شک داری. تو یه زمان یقین و شک جمع نشده. متعلق یقین و شک چی؟ ذاتن یا زمانن؟ ذاتن که یکیه، زمانن هم یکیه، یعنی در یک زمانه. یه بخواید تمرکز کنید میتونید با چند بیان مثلا بگید آقا دیگه، حالا دیگه تکرار نکنم دیگه، واضح شد. همینو شیخ میخواد مثلا اینجا بیان کنن که فرق استصحاب با قاعده یقین چیه. الامر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب. یا آقا حواستون باشه مقسم چی بود، حالا دیگه دوباره تکرار نکنید دیگه. یادتونه مقسم وارد یه خاتمه ای شدن، تو خاتمه گفتن که برای عمل به استصحاب شروطی گفتن، شیخ گفت اینا شروط عمل به استصحاب نیست، اینا شروط خود استصحاب، تحقق خود استصحاب. خاطر اینجا میگه امر ثانی مما یعتبر تحقق استصحاب. اونجا یعنی اولش مقسمو که شروع کرد، خاتمه رو شروع کرد صفحه 289، گفت شروط جریان استصحاب. اون جریان یه ذره خوب نبود، اینجا باز بهتر شد، گفت چی؟ تحقق. منظور از جریان تحقق چیه؟ همون هویت استثابه، همون ارکان استثابه. یعنی چیزی که رکن استثاب نباشه چیزی به اسم استثاب نیست. اینا ذات استثاب، هویت استثاب، حالا دقیقش ارکان استثابه. ان یکون فی حال شک متیقنن به وجود مستصف سابق، یعنی چی؟ در حالی که شک داری یقینم داری. چطور میشه در حالی که شک داری یقینم داری؟ به یه چیزم هست، چون تو بحث قبلی گفتیم بقای موضوع. آدم چجوری میتونه به یه چیز در آن واحد هم شک داشته باشه هم یقین؟ معلومه که تو دو زمانه. امین. حتی یکون شکه فی البقا، یعنی شکش در بقای، یقینش به در واقع گذشته است. فلاکان شک، حالا برعکسش کن، یعنی ببرش قاعده یقین بخواد بشه چی میشه؟ میگه فلاکان شک و فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا، یعنی شکت الان در خود تحقق اون یقین سابق باشه. کن مثال میزنه، کن تیقن عدالت زیدن فی زمان کیام جمعه، مثلا فرض کن به عدالت زید روز جمعه یقین داشتی، پشتش هم نماز جمعه خوندی، حالا ثم شک کرد این نفس حاضر متیقن، یعنی در این یقین روز جمعه شک میکنی، مثلا که روز شنبه که چی بود؟ متیقنه هو عدالت و یوم جمعه بود، به انزال مدرک و اعتقاد سابق. یعنی چی شد که جمعه یقین داشتی الان شک میکنی؟ حالا یا تو مدرکش شک میکنی، یعنی تو مدرکش، یعنی که فرض کن مثلا فکر میکردی خیلی آدم خوبیه، مثلا الان یه چیزی دیدی مثلا فلان، فشک کفی مطابقت ای دل واقع، شک میکنی مطابقتش با واقع، یا نه اوکانهو جهلا مرکب، یا فکر میکنی آقا با این که یقین داشتم نکنه جهل مرکب بوده. لم یکن حازام مورد استثاب لغتن ولا استلاحن، یا نه این لغتش اصلا بهش میشه گفت استثاب نه استلاحن. چرا لغتن نمیشه گفت؟ عمل اول، یعنی چرا لغتن نمیشه گفت؟ اصلا لغتن هم نمیشه بهش گفت استثاب. استثاب مگه لغتش چی بود؟ فلن استثابا لغتن عقص الشی مصاحبا، میگه اینجا عقص الشی مصاحبا نداره، دوتا چیز نیستش، دقیقا تو همونی که شک داشتی الان چی یقین داشتی الان شک میکنی. فلا بد من احراز ذالک الشی حتی یأخذه مصاحبه، فذا شک فی حدوثه من اصله فلا استثابا. میگه اصلا به این چیز دوم، حالا شیخ هی بهش نمیگه قاعده یقین، هی جلوتر میگه، اسمشو نمیذاره، حالا اسمشو هی از اول بگید دیگه، آقا قاعده یقین اصلا غلطه لغتا، حتی بهش بگی استصحاب، چون استصحاب دو تا چیز بود که مصاحب هم کنار هم میونه، چون دو تا چیز نیست، دقیقاً تو همون که یقین داشتی دقیقاً تو همون شک میکنی. در واقع شک میره رو حدوث نه رو بقا. تو استصحاب شک تو چیه؟ بقای آن یقین است، اما تو قاعده یقین شک در حدوث آن یقین است، اصلا از اول من درست یقین داشتم یا نداشتم، اصلا تو اون شک میکنی. میخوام بگم ناکن بهش از زاویه، میخوام بگم از هر طرف نگاه کنی میتونی یه فرقایی بگی. به این ما دو تا چیز داریم و فاصله بین اینا، نگاه کن، ما یه یقین سابق داریم، بعدش یه شک داریم، یکی هم فاصله بین این دو تا داریم. نگاه کن از ناحیه یقین بهش نگاه کن، فرق استصحاب و قاعده یقین چیه؟ میگیم تو استصحاب تو بقای یقین، قاعده یقین تو حدوث یقین، بقا حدوث. از زاویه شک بهش نگاه کن، به قاعده نه، شک ساری یعنی شک سرایت کنه، یا شک تاری یعنی شک حادث بشه. خب بگم از هر زاویه نگاه کنی یه چیز میتونی بگی، حالا اون یکیش هم بخوام بگم دیگه میترسم باطی کنید همین دوتا فرم. بله، اما اصطلاحا فلانهم اتفقوا على اخذ الشک فی البقا. میگه آقا اصلا اصطلاحش چی بود؟ اصطلاح استصحاب ابقا و ماکان بود دیگه، واضح دیگه، اصطلاحش ابقا و ماکان بود، اینجا اصلا ابقایی نیست، اینجا چیه؟ اصل حدوثه. میگه اتفقوا، یعنی فقها على اخذ الشک فی البقا، اما اینجا شک در چیه؟ شک در حدوثه. حالا خب واضحه دیگه، نه لغتا استاز استثاب نیست، باشه. نعم لو ثبت که ان شک بعد از یقین به هذا المعنا ملغا فی نظر شاه فهو قاعده اخرى. میگه بله، اگه حالا به یه دلیلی اثبات بشه، که این یه مدرکی داره، خب اینم یه قاعده دیگه است. ما یه قاعده استصحاب داریم با ادلهش، یه قاعده یقین داریم با ادلهش. البته شیخ میگه لو ثبت، لوش هم لوی امتناعی، یعنی عمرن من که قبول ندارم. لو ثبته که ان الشک بعد الیقین به هذا المعنا، یعنی به کدوم معنا؟ به این معنا که برگرده تو اصل حدوثش اشکال، و همین که قاعده یقین خلاصه میگه ملغا فی نظر شارع. بگو شارع بگه آقا از نظر من این شک ملغاه. یعنی چی؟ یعنی به شک اینجوری اعتنا نکن. باشه خب شارع گفته اینم یه قاعده دیگه است، اما شارع گفته نه، نظر من شیخ و خیلی ها، یعنی تقریبا اکثر نگفته. فهی قاعده تون اخرى، حالا اسمشون همشه شیخ اصرار داری چه اسمشون نگه، آقا ازشون بگو دیگه قاعده تون اخرى یا سمابل قاعدت الیقین جلوتر میگه ها، یعنی مفصل اینا رو میاره ها، نمیشه اینجا اصرار داره اسمشو نگی. مباینتون للاستصحاب، غیر از استصحابه که حالا سنتکلم فیها. آه سنتکلم این دو سه صفحه بعد دیگه نها کنید، صفحه 300 و چند صفحه 310 که خود این آقایون هم یه چیز دادن قاعده الیقین، هم بقیه کلام فلان دیگه مفصل وارده، مفصل که این واردش میشه دیگه 3-4 صفحه که ما نمیخونیم. بله سنتی که من فیها بعد دفع میگه الان من میخوام چیکار کنم؟ بعد دفع توهم من توهمه ان ادلت الاستصحاب تشمولها، میگه اول من میخوام تکلیف اینو مشخص کنم. الان بحث من مگه تو استصحاب نیست، من میخوام تکلیف اینو مشخص کنم که ادله استصحاب ان ادلت الاستصحاب که توهم کردن که تشمولها، تشمولو چی؟ قاعده یقین را. و ان مدلولها ها قاعده یقین، نه مدلول چی؟ ادله استصحاب لا یختص به شک فی البقا، مختص یعنی اون ادامه توهمه، توهم کردن که ادله استصحاب مخصوص شک فی البقا نیست. شک فی البقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی استصحاب دیگه، بلکه الشک و بعد الیقین ملغن مطلقا. اینا همه ادامه توهمه ها، یعنی همش هم یه چیزه ها، توهم کردن که ادله استصحاب شاملش میشه، توهم کردن که مدلول ادله استصحاب مخصوص شک بقا نیست، یعنی مخصوص استصحاب نیست، بلکه شک بعد الیقین ملغا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی یه یقینی باشه بعد شک کنی مطلقا، چه شک تو اصل حدوث بکن چه شک در بقا بکن، اینا هم ادامه توهم است. مطلقا رو خودش توضیح میده، سواء تعلق به نفس ما تیقنه سابقا، این چیه؟ این قاعده یقینه، تعلق به نفس ما تیقنه سابقا، یه چیزی داره چند بار تکرار میکنه ها دیگه، از باب اینه که به هر حال هم به بقایهی، به بقایهی یعنی چی؟ یعنی استصحاب. خلاصه اول من صبره به ذالک، به ذالک یعنی چی؟ یعنی به این توهمه، به اینی که من قبول ندارم، به اینی که اون ادله. آقا دعوا تهش سر اینه، لا تنقض الیقین به شک، این فقط استصحابو میگه یا هم استصحابو میگه قاعده یقین. کسی رو نداریم بگه لا تنقض الیقین به شک، فقط قاعده یقین رو میگه. چرا همچین کسی رو نداریم که بگه لا تنقض الیقین به شک فقط قاعده یقین رو میگه؟ چرا همچین قائلی نداریم؟ نمیدونم، ولی شما بگید، من دارم شما میپرسم. بابا اصلا خود روایتش داشت میگفتم خفقه خف، اصلا روایتش اصلا درباره استصحاب بود. شک اصلا شک تردیدی تو این نیست، فقط باید زور بزنی بگی حالا درسته تو اون فضاست درسته فلان، ولی مثلا یه جوری جورش کنی بگی اونا تو سوال سائل اومده، جواب حضرت فقط چیه؟ لا تنقض الیقین به شک، یه جوری با زور و ضرب بگین شامل باید یقین هم میشه. میگه اول من سر ره به ذالکه فاضل سبزواری، همین سبزواری هایتونه که اونجا هم یه قولی ازش خوندیم و تو گفتم تاریخش چیه، همین قصه هاشو گفتم دیگه، یه کتابی داشت ذخیره، کتاب فقهی بود دیگه، حالا توضیحش اونجا دادم دیگه. فز ذخیره فی مسئله من شک کرد، زده یه فرقی که گفت کسیه که شک کنه فی بعض افعال وضوع، حیث و قال متنشو میاره، فتحقیق این متن سبزواری انه انفرق من وضو، فارغ بشه از وضو، متیقنن لاکمال مطمئن باشه وضو گرفته، ثم عرض له شک، شک در چی؟ نه شک نم دارم خفق خفقتم فلان، نه ها، شک کنه که نکنه. من دیدی آدم خیلی وقت تو مست شک میکنه، نم چرا مثلا بالا سر آدم نمیبینه شک میکنه، من خودم که چند بار برام پیش اومده، آدم اول فکر کنه مدتی سرمو کشیدم میره تو آینه نگاه میکنه به یکی نشون میده آقا این خیس خیس نیست، ثم شک که آقا درست بوده یا نه، فز ظاهر عدم وجود به اعادت شیئن، عادت شیئن که یعنی منظورش اینه که نمیخواد دوباره وضو بگیره. چرا اینجاش مهمه؟ لسعیت زراره لا تنقض الیقین ابدا به شک، یعنی شو داره میگه سیه زهاره که برای استصحاب بود در اینجا هم به درد میخوره، انتها، یعنی فیانشونه. شیخ میگه و لعلهو، یعنی لعله که سبزواری، تفتن لهو، یعنی تفتن پیدا کرده به این مسئله، به این حکم، این کلام هلی، یعنی ابن ادریس در سرائر. چرا؟ چون ابن ادریس هم اونجا یه چیزی شبیه این گفته، حیث و استدل لعلا مسئلت المذکوره به انهو لا یخرج و انحال تهاره لعلا یقین من کمالها. بعد عبارتش اینه ولی سر یعنی گذاشت شکل یک اشکایی دارید پیشینه پژوهی میکنه، میگه آقا نکنه اون عبارت سرائر تو ذهن سبزواری تاثیر گذاشته. خب میدید ابن ادریس هدی خیلی قبل دی، یعنی دو نسل بعد از شیخ طوسیه. یعنی سبزواری کجا که متوفای چند بود سبزواری؟ الان تاریخش یادم رفته، متوفای 1000 و خورده‌ای بود، الان یادم رفته. خلاصه ایشون مثلا ابن ادریس هم متوفای حدودا مثلا 300 و ایناست، یعنی با هم یه 700 سالی فاصله دارن. اون قبل از محقق هلی، ابن ادریس هلی، سبزواری اواخر اخباریگریه، البته اصولیه ایشون، ولی تو زمانش دارم میگم، یعنی یه 700 سالی با هم فاصله، نکنه از اون گرفته. بچه میگه نه، لکن نهاز تعبیر من الهلی، یعنی از ابن ادریس هلی تصریح نکرد که با اینکه توش داشت ولی ایسا ینگوز و شکل یقینا، ولی توش نداشت که من دارم روایاتو میگم، خصوصا این که این گذشتگان بگید برای استصحاب استناد به روایت اصلا نمی کردن، اصلا معلوم نیست ایشون ناظر به روایات بوده باشه. هیچی شیخ داره میگه نکنه از اون گرفته، ولی نه از اون نگرفته. خب نمیخواست این وسط اینو بگی دیگه، باشه. لکن حاضر تبیر من الهلی لا یلزم ان یکون استفادهو، یعنی استفاده هلی این عبارت را من اخبار عدم نقضی این عبارت شک، درسته ظاهر شبیه اونا، ولی مطمئن نیست از اون گرفته. خلاصه و یقرب من حاضر تبیر عبارت جماعت من القدما، با این که روایت نیست، لکن تعبیر لا یلزم دعوا شمول الاخبار لقاعدتین. میگه آقا این تعبیری، ببینید شیخ داره میگه درست قدما، حالا مثل ابن ادریس یه تعبیری دارن که ولیس ینقض شک کلی مثلا الیقینه، درست همچین عبارتی دارن، اینو نیاری به نفع صاب ذخیره استفاده کنی که میخواد بگه روایات ظهور در قاعده یقین هم دارن. چرا این کارو نکنی؟ میگه لکن نه تعبیر، یعنی قدما که اینجوری تعبیر کردن، لازم نمیاد ازش دعوای شمول اخبار لقاعدتن. چرا لازم نمیاد؟ میگه اونا یه تعبیری کردن، نگفتن که حتما از روایات ما اینو میفهمیم، اینو با من روایت اصلا نیاوردن. که حالا فرض کن اون روایت رو آورده بودن، مگه حالا قدما 3-4 نفر اینو گفته باشن؟ یعنی باعث میشه که هیچی، شیخ داره قشنگ میبره گوشه رینگی، کی رو؟ سبزواری رو. میگه آقا اولین نفری که گفته ایشونه. حالا درسته قدما هم یه چند تا تعبیر دارن، ولی هیچ کدوم از قدما اون تعبیر رو به عنوان روایت نیاورده بودن که بگیم اینا هم به نفع کیان سبزواریان. خلاصه این سبک روششناسی شیخه. یه بار یه جلسه در باره روششناسی شیخ باهاتون صحبت کردم که خیلی اگه به هر حال چند نفر جمع بشن یه شهرتی شکل بگیره، شیخ عقب نشینی میکنه، ولی میگه اینجا اصلا شهرتی هیچ چی شکل نمیگیره. اولین نفری که گفته روایات دلالت بر بگید قاعده یقین داره سبزواریه، تمام. البته میگه الا ما توهمه غیر واحد من المعاصرین، بعضی از معاصرین هم چنین توهمی کردن، یعنی بعضی از معاصرین هم مثل کی حرف زدن؟ مثل سبزواری. البته این معاصرین اختلاف دارن، و این اختلافو این معاصرین بین مدعین لانصراف ها الى خصوص استصحاب، یعنی چی؟ اینجاش مهمه، یعنی چی انصراف ها؟ انصراف چی الى خصوص استصحاب؟ احسن، اخبار استصحاب انصراف داره به خصوص استصحاب، یعنی چی؟ یعنی یه بار اینو با هم معنی کنید، یعنی گفتن آقا خود ظاهر در واقع لفظ این معاصرین، که حالا این معاصرین جالبه دو تا از استادای کله گنده شیخن، یکی سید مجاهده، یکی شریف العلماء، یعنی قشنگ فکر کن شیخ دو تا استاده، ان شاء الله فرض کن سر درس اگه گفته باشن، اگه رسیده باشن به استصحاب، که سید مجاهد رو بعید میدونم چون پیش سید مجاهد تو جوونی اونم 2-3 سالشون درس خونده، حالا خلاصه نمیدونم کجا رو درس خونده، یعنی لزوما نمیگم کجا رو که پیش سید مجاهد درس خونده، ولی خلاصه دو تا از استاداش گفتن با اینکه این روایات با قابلیت اینو داره بر قاعده یقین هم حمل بشه، اما انصراف داره در استصحاب. چرا انصراف داره؟ حالا بعد داری بحثای انصراف، انصراف نمیدونم غلبه وجود بود، غلبه فلان بود، حالا اون بحثا انصراف داره. یعنی خلاصه آخرش این دوتا استادم قاعده یقینو از این روایات برداشت نکردن. البته و بین منکرن له عاملن به عمومها، یعنی یکی دیگه هست که نه دیگه قشنگ طرف سبزواریه. منکرن لهو یعنی منکر چیه این یکی؟
انصراف.
منکر انصرافه و عاملن به عمومها، عموم اخبار یعنی عمومش در چی؟ حالا به اطلاق میگفت بهتر بوده، یعنی هم قاعده یقین هم استصحاب. حالا این من خودم خیلی جدی نیست دیگه، فاضل دربندی و اینا. خب یعنی خلاصه میگه برد قشنگ گوشه رینگ، میگه کیه که تهش از این روایات بگید قاعده یقین رو برداشت کرده؟ یکی سبزواریه، یکی مثلا فاضل دربندی. نه قدما رو میتونی بیاری تو تیم اینا، نه استادای منو میتونی بیاری. درست شد؟ حالا که قشنگ رفتی گوشه، من شروع میکنم و توضیح و دفع. بله توضیح و دفع. توضیح دفع. دفع چی؟ دفع این توهم. میخواد توضیح دفع توهم بده. اول شروع میکنه دقیقا فرق قاعده یقین با استصحاب و باز با یه بیان دیگه میگه. دیگه شما میگید آقا دیگه تو رو خدا یه بار گفتید، چند بار گفتید، دیگه دوباره هم میگه، ولی یه مقدار عبارت ها متفاوته همونها. یعنی تهش اینجا دوباره تو یه نیم صفحه میخواد فرق چی رو بگه؟ قاعده یقین و استصحاب. آماده باشید. ان المنات فی قاعدتین مختلفون، یا منات دو تا قاعده مختلفه. منات اینجا منظور چیه؟ خیلی منظور ملاک نیست، منظور همون ارکانه دوباره، یعنی همون معداه، اون محتواه. آقا میگه محتوای دو تا قاعده دو تا چیزه. خب توضیح بدید، با اینکه میدونیم اولی بگید حالا شیرین از زبون شما بشنویم. مختلفون به حیث لا یجمع و هما مناتون واحد، میگه یه رکن واحدی که ندارن که تو بگی آقا این رکن واحد رو از روایات برداشت میکنیم. نه دو تا چیزه. چیه؟ فإن منات الاستصحاب هو اتحاد. ببین اینا خیلی استعداد داره که قاطی کنید، قاطی نکنید، یه تمرکز کنید. آها استصحاب اتحاد و متعلق شک و یقین. چنجاشو بگید یعنی چی اتحاد و متعلق شک و یقین؟ اتحاد و متعلق شک و یقین، یعنی شک و یقینت به چی متعلق شده؟ متعلق شده یقینت به چی متعلق شده؟ به یه چیزی تو سابق. شکت به چی متعلق شده؟ به همون چیز. و دانش این دوتا یه چیزه. پس اینجا بنویسید اتحاد چی؟ ذاتی یا زمانی؟
ذاتی.
خب اتحاد و یعنی همون چیزی که تو شرط اول گفتیم، بقای موضوع، اتحاد قضیه متیقنه مشکوکه. مع قطع نظر عن الزمان. چرا میگه مع قطع نظر عن الزمان؟ در واقع میگفت مع تعدد زمان اصلا بهتر بود. یعنی میگه آقا مع قطع نظر از زمان یعنی ذاتا متعددن. حالا فعلا زمان رو نگاه نکن. آقا خب زمان رو نگاه کن، بگو زمان چی هن؟ متعددن دیگه. بنویسید مع تعدد زمان متعلق. پس اتحاد متعلق ذاتا، تعدد متعلق
زمانن.
حالا یه سوال از شما میکنم، خود شک و یقین چی؟ اونا تعدد دارن یا اتحاد دارن؟ حالا درباره متعلق اینجا حرف زدیم، ما خود شک و یقین چی؟ ها؟ ببین شک و یقین که تو نفس ما دو تاست که درسته، ولی همزمان با هم هست. یعنی زمان یقین و شک در یک زمانه، در همان زمانی که یقین داریم به سابق، در همان زمان هم شک داریم به لاحق. درست شد؟ چیز پیچیده ای نیست ها، فکر کنید آره دیگه همه اینا درسته، فقط هی تو هم بگیم قشنگ قاطی میکنید. من حالا اینجا رو میخونم، میخوام بگم بهترین کسی که من دیدم، شاید که میگم من که گشتم هیچ کسی رو پیدا نکردم که قشنگ اینا رو از هم تفکیک کرده باشه یه جا، مرحوم مظفر رحمت الله علیه. با اینکه حالا ظاهرا کتاب درسی آدم انتظار نداره یه ابتکاری چیزی توش ببینه، ولی انصافا این تیکش از همه، از هر کتابی که بگید، من تقریبا شاید هیچ کتابی نیست که نبینم دیگه، حالا خیلی بیکارم. صبحانی الان یادم نمیاد، نه به مفصلیشون تو ذهنم که نیوردم، اگرم آورده باشم قطعا این کتابو دیدن. حالا یادم نیست الان کتاب درسی های صبحانی یادم نیستش، ولی ایشون بهترین کسیه که در واقع اینا رو جدا کرده، ارکان استصحاب هی دونه دونه. مثلا یه دونش اینه که آقا باید شک و یقین متحد باشن، یعنی تو نفس یه جا باشن. متعلقش چی؟ ذاتن یه چیزه، ولی زمانن دونه دونه اینا رو جدا کرده. ارکان استصحاب رو چند تا کرده؟ 7 ارکان استصحاب کرده مرحوم مظفر. گفتم هی دونه دونه برات واضح میشه. البته باز جا داشت یه دونه دیگه هم اضافه کنه، یا مثلا یه چند تا دیگه، ولی یه دونه دیگه رو حتما باید اضافه میکرد. بذارید این متن رو بخونم، بعد مرحوم مظفر رو براتون بخونم، تو جنبندی یه جلسه ارکان استصحاب رو جنبندی میکنیم. شما باید حتما امشب کتاب مرحوم مظفر رو با دقت ببینید، چون همیناست، یعنی دقیقاً همین جاها رو باز کرده. البته نه اینکه مرحوم مظفر، ببین اینجا رو ناینی یه مقدار باز کرد، بعد از ناینی اینا باز کردن. ناینی یه ذره باز کرد، مرحوم مظفر دیگه خیلی قشنگ باز کرد. ما یه ذره دیگه هم فشار میدیم، یه قدم دیگه هم بازتر بشه با شهید صد ان شاءالله توضیح میدم. بله. کجا بودیم؟ لتعلق شک به بقای ما تیقن سابقا. ببین چرا باید متعلق شک و یقین یکی باشن؟ چون تعلق داره شک به بقای ما تیقن سابقا، داره همون وحدت موضوع رو توضیح میده دیگه، هیچی. و لازمه کون قضیه المتیقنه، قضیه متیقنه. قضیه متیقنه چی بود مثلا تو مثال معروفه؟ ان عدالت یوم جمعه متیقنتن حین شک ایزن. یعنی چی حین شک؟ یعنی روز شنبه هم که شک میکنی، شک تو چیش میکنی؟ تو استصحاب. شک تو بقاش میکنی. پس همون لحظه یقین سابقت هنوز هست، هم یقین سابقت هم الان هست، هم شک لاحقه. اینو برای چی داره میگه؟ دوباره میگه من غیر جهت زمان. من غیر جهت زمان یعنی زماناش که دو تا دیگه معلومه دیگه. این منات استصحاب. اما منات هازل قاعده، هازل قاعده یعنی چی؟ قاعده یقین، اتحاد و متعلقیهما، یعنی اتحاد دوتا متعلق اون دوتا. اون دوتا کدوم دوتا؟ متعلق شک و یقین. متعلق شک و یقین باید متحد باشه. ذاتن باید متحد باشه یا نه به نظرتون؟ ذاتن که باید باشه. اینجا اصلا ذاتن رو کاری نداره، میگه من جهت زمان. زمانن ذاتن که هیچی هست، زمانن هم یکی. یعنی دقیقاً تو همون که سابق یقین داشتی، الان دقیقاً تو همون شک میکنی به خلاف استصحاب. و معناه کن و فی زمان لاحق شاکن فی ما تیقنه سابقا به وسط وجود ایف سابق. فالغا و شک، خلاصه فالقاعدت الاولا، قاعده اولا اینجا منظور چیه؟ استصحاب. عبارتون، یعنی تو قاعده اول که میگیم لا تنقض الیقین به شک، یعنی الغای شک میکنیم، حکم به بقاء متیقن سابقا حیث انه متیقن من غیر تعرض لحال حدوثهی، یعنی کاری با حدوثش نداریم، حدوثش که یقین داریم، الان میگیم باقی بذارش. و فی القاعده ثانیه، منظور چیه قاعده ثانیه؟ قاعده یقین هو الحکم به حدوث، یعنی اگه قاعده اینجوری بگید، اگه قاعده یقین و حجت بدونیم، که البته ما حجت نمیدونیم، اگه بخوایم بدونیم، حکم باید بشه به حدوث ما تیقن حدوثه. یعنی مطمئن بودیم حادثه، الان شک میکنیم نکنه حادث شده یا نه، تو همون گذشته میگیم نه بنا رو بذار همون گذشته یقین باشه. من غیر تعرضن، احساس کنید یه چیز واضحو 5 بار بگیم آدم دیگه احساسو نه دیگه قاطی کردم دیگه، انقدر که گفتی دیگه قاطی، آقا همون که بلد بودید، هیچ چیز جدیدی نیست. من غیر تعرضن لحکم بقایی، یعنی تو قاعده یقین ما کاری با بقاش نداریم، فقط یکون بقا معلومن معلوم العدم، فلان کاری با اون نداره. و اختلاف و معدا قاعدتن، میگه همین که این دوتا قاعده معداش متفاوته. قبلا گفت منات، ما گفتیم بگو ارکانش، هویتش، هر چی میخوای بگی متفاوته. میگه البته و این لم یمنع من ارادت همام کلام واحد، میگه البته محال نیست اراده هر دو از یک کلام واحد، یعنی ثبوتن یا اثباتن؟ ثبوتن محال نیست، یعنی شاره بیاد یه جوری بگه انگار میخواد هر جفتشو بگه، محال ثبوتن محال نیست. چرا محال نیست؟ توضیح میده، مثلا شاره بیاد خیلی واضح بن یقول از شاره، یعنی میخواد بگه گرچه ثبوتن محال نیست، اما فعلا در ادله استصحاب این اتفاق اثباتن نیفتاده. ادله استصحاب، روایت استصحاب، همه داره چیو میگه؟ استصحابو میگه، قاعده یقین رو نمیگه. میگه محال نبود که بگه، ولی خب استظهار از هیچ کدوم ما نمیکنیم. حالا بعضی میکنن دیگه، مثل سبزواری از بعضیش حالا یه توضیح میدم. مثلا اگه میخواست چاره، مثلا اینجوری میگفت، اگه میخواست جفتشو با هم یه جا بگه، میگفت اذا حصل بعد الیقین به شیئن، اگه حاصل شد بعد از یقین به چیزی، شک کن که لهو تعلق به ذالک شیء. این شاره اینجوری میگه، آقا شاره که اینجوری صحبت کرد بار دومش باشه، یعنی شیخ داره میگه واضح اینجوری میگه. شاره میفرمود اذا حصل بعد الیقین بشه این شک کن، که اون شک لهو تعلق لهو بله تعلق به ذالک شیء فلا عبرت به، یعنی به این شک توجهی نکن. چرا گفت لهو تعلق به ذالک شیء؟ یعنی حالا چه شک در بقا، چه شک در حدوث. یعنی شعار اینجوری میگفت اشکال نداشت، خیلی کلی و مبهم میگفت که ما میتونستیم هر دوتا رو ازش برداشت کنیم، سواء تعلق به بقای او به حدوثهی. والحکم بالبقا فی الاول، والحکم بالبقا، این بالبقا خبرشه، والحکم بالبقا فی الاول، اول یعنی چی؟ استصحاب. و بالحدوث ثانی یعنی قاعده یقین. خلاصه اشکال نداشت شعار اینجوری بگه با یه کلام، ولی الا انه مانع عن اراده امام من قوله فلیمز علی یقینه، الا اینکه در روایات مرسوم استصحاب بگید استظهار هم چیزی نمی کنیم، ثبوتن یا اثباتن، یعنی ثبوتن ممکنه ولی اثباتن استظهار نمی کنیم. از کدوم روایت شروع میکنه؟ آدم انتظار داشت از روایت لاتنگوز شروع کنه دیگه، مثلا میگه روایت لاتنگوز، روایت فلان شد چند تا. ایشون از روایت فلیمز علی یقینه شروع میکنه. روایت فلیمز علی یقینه کدوم بود؟ روایت بله ادله را اگه بیاریم، روایت چهارم بود، پنجم بود، روایت پنج میشد، روایت پنج صفحه 68، روایت پنج صفحه 68 که همون حدیث اربعمئه بود که من کان علی یقینه فشک فلیمز علی یقین، از این روایت شروع میکنه. حالا چرا از این روایت شروع میکنه؟ حالا شاید مثلا بگیم مثلا تقریرش راحت تر بوده، هر چی، از این روایت شروع میکنه. میگه مثلا از روایت فلیمز علی یقینه که صفحه 68 خونده، این روایت پنجم بود، حدیث اربعمئه بود، فان المذی علی الیقین السابق المفروض تحقق و فی قاعدتین، یعنی یقین سابق که تو هر دوتا هست دیگه، تو هر دوتا یه یقین سابقی هست که مثلا یعنی عدالت زید یوم جمعه. میگه روایت که میگه فل یمز علی یقینه، اصلا خود واژه یمزه چی رو میرسونه؟ موز استمرار رو میرسونه دیگه، اصلا نمیشه از این قاعده بگید، از این روایت قاعده یقین رو برداشت کرد، بخاطر واژه یمزه از این مثلا چیز میکنه. بله بله، ان اراده به معنی حکم عدالت فی ذلک الیوم من غیر تعرض لعدالت فی ما بعد، کما کجا بودیم، فن المضی علی الیقین السابق الان فلان، ان اراده یوم الجمعه به معنی حکم به عدالت فی ذلک الیوم من غیر تعرض لعدالت فی ما بعد کما هو مخدوارسانه یغایر المضی علیه. میگه با واژه مضی اصلا میگه یعنی امتداد بده دیگه، بکشون دیگه، میگه اصلا معلومه که قاعده یقین رو نمیگه، به معنای عدالتی بعد یوم الجمعه من غیر تعرض لحال یوم جمعه کما هو مقتضی استثناء فلا یسقط اراده المعنیین من. میگه خلاصه از این موز نمیشه بگید قاعده یقین رو به دست آورد، تازه شما باید ادعا کنی که این موز جفتشو میرسونه دیگه، نمیشه جفتشو برسونه که. خب این تو این روایت تطبیق میده، اینجا بعد دیگه حذف کردن این آقایون، اینجا بعد چیکار میکنه؟ یه اشکال میکنه جواب میده، بعد صفحه 37 نگاه کنید، میگه پس الهازا سایر اخبار دال علاده به نقض الیقین به شک، میره سراغ بقیه اخبار. درسته؟ حالا شما انتظار دارید خیلی مفصل بره سراغ بقیه اخبار، خیلی مفصل سراغ بقیه اخبار، حالا اونقدی که مثلا خیلی میتونه بره نمیره، واضح شد؟ میره سراغ بقیه اخبار، بعد میره صفحه 310 قشنگ دیگه وارد قاعده یقین میشه، میگه آقا حالا تا اینجا من گفتم ادله استصحاب به درد قاعده یقین نمیخوره، یعنی روایت استصحاب، حالا کلا اصلا هیچ دلیل دیگه ما قاعده یقین نداریم که اینجا وارد میشه، سه تا معنی میکنه، میگه نه نداریم الا یه من یه شق خاصیش که اون قاعده فراغ و تجاوز ممکنه به دردش بخوره و دیگه هیچی دیگه، تموم شد، یعنی تا سر امر ثالث این آقایون حذف کردن. فقط یه نکته ای، آقا تو روایات یه روایت چاری هم داشتیم، روایت چاره، ببین حالا روایت مثلا بگو یک و دو سه که زراره بود، اون لا تنقض الیقین به شک تقریبا معلومه که به درد قاعده یقین نمیخوره. چرا؟ به خاطر بسترش. اصلا بستر همه صورت سوال اینجوریه که یه یقین داشتیم حالا تو اون قبلیه شک نمیکنیم، تو استمرارش شک میکنیم. ولی روایت چار یکم متفاوت بود با همه اگه یادتون باشه. چار چی بود؟ هیچی، کلن این بود اذا شککت فابن علی الیقین. بعد تازه راوی میپرسه هازا اصلون، حضرت هم میگه نعم اصلون، یعنی هیچ مقدمه مؤخره که بگی آقا حتما قبل بعد هیچی، اذا شککت فابن علی الیقین. این انصافا دیگه آدم احساس کنه آقا این دیگه خدایی خیلی به قاعده یقین هم میتونه بخوره دیگه، اگه قرار، یعنی خیلی اینجوری که بگیم این به درد استصحاب میخوره. فقط ببین اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی فقط کافیه یه یقینی باشه، یه شکی پیش بیاد. حالا شک در چی پیش اومده؟ در خود اون یقینه، در استمرار اون یقینه میتونه جفتش باشه. تازه حضرت هم میگه هازا اصلون. حالا میگم دیگه تو بحثای همچین مفصل تر، چون دیگه این آقایون هست بیارم، هم دیگه وارد این بحث نمیشیم. کلن بحث این که آیا قاعده یقین مستندی دارد یا ندارد، این خودش یه بحثیه که دیگه هست شده تو این کتاب. خب اینم از این. گفتم چی مهمه امشب حتما ببینید؟ کتاب مرحوم مظفر رحمت الله علیه. انصافا اینجا رو خوب آورده. ببینید مرحوم شیخ عرض کردم کاش یه جایی باز میکرد همه ارکان استصحابو میآورد. آیا شیخ باز کرد یا نه همچین جایی؟ باز کرد. چرا؟ چرا میگی نه؟ چند بار گفتم باز کرد. کجا؟ همون اول ذیل تعریف چند تا امر آورد تو امر پنجم. فقط اونجا چند تا رکن آورد؟ ظاهرش دو تا بود، یه سه هم آورد. دیگه اینا رو توضیح دادیم دیگه. اون صفحه بعدش هم سه شو آورد. با تو جمع‌بندی توضیح دادم. خب سه تا مثلا اونجا آورد. بعد اون اول بود. بعد رسید به وسطای استصحاب، رسید به وسط تنبیهات. لابلای تنبیهات هم یه های چند تا جرقه میزنه، چند تا رکن آدم اونجا احساس میکنه. مثلا چی؟ یه دونش خیلی مهم بود به نظرم که من مظفر اتفاق از اون یه دونه غفلت کرده، چون وسط تنبیهات یه اومد تو اونجا که اصل تأخر، حالا اینا رو ببینید همه رو امشب ببینید، چون تو جمع‌بندی میخوام هم اینا رو جمع‌بندی کنم. اصل تأخر حادث رو گفتش، یه تنبیه بود اصل تأخر حادث. بعد رفتیم مثلا تو اونجایی که یه حادثی باشه، دو حادثی باشه. بعد یه وسطش خیلی ظریف اشاره کرد. چی؟ گفت آقا اصلا استصحاب جایی جاری میشه که اثر عملی باشه، اگه اثر عملی نباشه اصلا استصحاب جاری نمیشه. یعنی حالا شهید صد اینجا زرنگی کرده، شهید صد اینو قاپیده قشنگ. حالا برید چیزام ببینید، مثلا بحوث شهید صد هم ببینید. شهید صد چهار تا رکن آورده، اینو آورده اثر عملی داشتن یکی از ارکان استصحابه، چون اگه اثر عملی نداشته باشه معنی نداره بگیم لا تنقض الیقین به شک. چون اصلا لا تنقض الیقین به شک یعنی آن آثار عملی را بار بکن دیگه، اثر عملی نداشته باشه اصلا لا تنقض الیقین به شک نمیاد. برید پس بحوث رو ببینید. بحوث یکی از ارکان رو چی آورده شهید صد رحمت الله علیه؟ اثر عملی داشتن. خب پس شیخ یه بار اولش آورد سه تا رکنو گفت، یه بار وسطش تو تنبیهات لابلاش مثلا بعضی رکنا رو آورد، یه بارم این آخر شیخو دارم میگم ذیل چی؟ ذیل این شروط و اینا. مثلا دیدید تو امر اول چی رو آورد؟ همین امر اولی که داشتیم چی رو آورد؟ وحدت قضیه متعین، این به عنوان یه رکن خودش. مثلا تو این دومه چی آورد؟ فرقش با قاعده یقین آورد، ولی تو دلش یه رکن متولد شد. چی؟ این که آقا تو بحث قبلی در واقع متعلق شک و یقین که باید ذاتن یکی باشن، همون وحدت متعلق ذاتن، اما زمانن باید دوتا باشن. مرحوم مظفر خیلی قشنگ اینا رو جمع کرده. ببینید بعد از شیخ یه مرحله ناینی این کارو کرد، یه مقدار این ارکان رو، یه چهارتا رو جمع کرد. بعد مرحوم مظفر هم که شاگرده انصافا خوب جمع کرد. فقط شهید صد که آورد همه اینا که مرحوم مظفر آورد نیاورد دیگه. حالا به نظرم مرحوم مظفر از همه بهتر آورده، با که شهید صد میتونست بیاره همه اینا رو نیاورد، همون لابله ها آورد. ولی شهید صد یه چیزی کم داره، همونی که شهید صد اضافه کرده. چی؟ اثر عملی داشتن. مرحوم مظفر هفت تا شمرده. کتاب همین مرحوم مظفر همون اولاش اسمش بودش مقدمات استصحاب، مقدم یعنی ارکان، یعنی اصلا هویت استصحاب به ایناست. خب یک و دو معلومه چیه. یک و دو چیه مرحوم مظفر؟ یقین و شک. یقین سابق، شک لاحق. خب سه چیه؟ تیتراش رو فقط میخونم، اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه‌ای که حال یقین داری به سابق، همون لحظه حال یقین داری به لاحق. یعنی اجتماع یقین و شک فی زمان واحد در کجا؟ در نفس مستصحب، در نفس من این دو حال با هم الان هست. 4. تعدد زمان متیقن و مشکوک. متیقن یعنی متعلق یقین، مشکوک یعنی متعلق شک. تعدد زمانش، همینی که ما امروز خوندیم، یعنی دو زمانه، درست شد؟ اتفاقا مرحوم مظفر ذیل همین رکن 4 به تفاوت استصحاب با قاعده یقینم پرداخته، گفته آقا تو استصحاب تعدد زمان داریم اما تو قاعده یقین وحدت زمان داریم، چون تو یه چیز داریم. 5. وحدت متعلق یقین و شک. چیو داره میگه اینجا؟ داره اتحاد ذاتی رو میگه، داره میگه همون بقای موضوع، همون که تو امر قبلی خوندیم. وحدت اینجا منظور وحدت ذاتیه، نه زمانی. زمانی که اصلا باید متعدد باشه. وحدت متعلق یقین و شک. به نظرتون اینجا فرق استصحاب با چی رو گفته؟ یه قاعده داریم، قاعده مقتضی و مانع. ببین یه مقتضی داریم، یه مانعی بیاد. این دوتا دوتا چیزن. استصحاب یه چیزه. حالا ما اونو نخونید. 6 گفته سبق و زمان متیقن علی زمان مشکوک. این چیه؟ احسن، مقابل استصحاب قهرقرایه. ببین سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک، اگه برعکس باشه چی؟ میشه قهرقرایی دیگه. 7 گفته فعلیت شک و یقین. اینم یه بحث مهمی بود که خود شیخ اینو آورده بود، نه آورده بود همون اولش دلیل امر خامس که چیز آورده بود، که شیخ همون اولش دوتا رکن آورده بود دلیل امر خامس صفحه 24 یک و دو آورده بود، بعد صفحه 25 گفت ثم المعتبر هو شک الفعلی. گفت همون اول شیخ اینو آورده بود دقیقا صفحه 25 ثم المعتبر هو شک الفعلی. خب مرحوم مظفر کاش یه 8 هم می آورد. چی؟ اثر عملی که شهید صدری رو آورده. خلاصه این میشه 8 رکن. ما به عنوان جمعی حالا برسیم اینو مفصل‌تر. پس شما این چند تا، یعنی شیخ 3 جا، کجا؟ اول، وسط، آخر که اینجا باشه، اینا رو مرور کنید. مرحوم مظفر 7 آورده، شهید صدر هم 4 آورده، یه دونش برای ما مهمه. اینا رو میذاریم تنگ هم میشه 8 رکن تو جمع‌بندی. البته جلسه بعد امر ثالث رو میخونیم، بعد از جلسه بعدش این جمع‌بندی رو میگیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حتی رو بردن تو الان جدن میگم یه تفاوتی داشت، میگم بهتر از همه دیگه، من جوری حفظ کردم که بهتر از همه دیگه اونو که دیده بودم دیگه برای مزفر، ولی جدا نکرد بود. بله نه جدا کنی بهتر، ها توضیح میدم، جدا کردن نکردم کنون بهتر، توضیح میدم جدا کردن بهتر، چون قبلا هم گفتم بحث ارکان در واقع تعریف در مقام تفصیله، ایاتون باشه قبلا این رو گفتم. حالا چکار کنیم؟ Thank you.